لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شب دوم ماه محرم است، ایام عزاداری حضرت ابو عبدالله علیه السلام. بنای ما بر این است، این سالهایی که در اینجا در خدمت شما بودیم، یه بحث سلسله‌واری رو شروع می‌کنیم و ادامه می‌دیم. دیشب به اقتضای جلسه راجع به آمادگی برای محرم صحبت کردم، اما این شب‌های باقی مانده بحث ما با عنوان سیره تبلیغی امام حسین علیه السلام است. یعنی ببینیم ابا عبدالله برای جذب مردم، یار بیشتر، تغییر در مردم، از چه شیوه ها و روش هایی استفاده کرد. چون عزیزان من میدونید مردم با هم متفاوتن، ظرفیت ها با هم فرق میکنه، هر کسی به یه روشی دیندار میشه، کما این که به یه روشی هم ممکنه بیدین بشه. بعضیا با یه موعظه عوض میشن، بعضیا با ده تا معجزه هم تغییر نمیکنه. یک کلمه پیامبر با بعضیا صحبت میکرد مسلمان میشده، بعضیا هم میدیدن درخت از جاش حرکت کرد به اذن پیغمبر، سنگریزه سخن گفت، از کوه آب جاری شد، هیچ اثری روشون نمیگذاشت. ظرفیت ها متفاوته، استعداد ها متفاوته. به همین دلیل هم تو اسلام تأکید شده که ظرفیت ها رو در نظر بگیرید بر اساس فهم مخاطب، چه بسا یک کلامی برای کسی مضر باشه برای کسی مفید، چه بسا یک کسی یک جای اجازه سخن داشته باشه و کسی دیگه نداشته باشه، چون متفاوته. ببینید یه وقتی این قصه رو بگم حالا بد نیست، ابو خالد کابلی میگه رفتم در بصره یا کوفه، حالا شک از منه، دیدم که مؤمن طاق اسمش محمد ابن علی نعمانه، کاسب بوده، صراف بوده، خیلی تو صرافی هم میگن مسلط بوده، پولای قلابی رو از حقیقی خوب تشخیص میداده، کاسب بوده تو بازار، خیلی هم متدینه. امام صادق میفرمود 4 نفر زنده و مردشون پیش من محبوب ترینن، 4 نفر، احب الناس الیه 4. آقایون جوونا، ما واقعا امام زمان دربارمون اینطور حرف میزنه؟ ما یه کاری کردیم که امام ما رو محبوب که جای خودش، خدای نکرده مطرود نکنه، خوش به حال اینایی که امام پا پروندهشون مدال محبوبیت میزنه. امام صادق فرمود 4 نفر محبوب ترین آدم ها پیش منن، یکیش زراره است، یکی برید، یکی محمد ابن مسلم و یکی هم همین مؤمن طاق. ابو خالد کابلی میگه دیدم داره بحث میکنه، سخنرانی میکنه، رفتم جلو گفتم مگه نشنیدی امام صادق فرموده بحث نکنید، با اینا حرف نزنید؟ گفت امام صادق به تو فرموده، به من نگفته. اذهب و اطع امامک، تو برو از امامت اطاعت کن، مگه نگفته به تو؟ به تو گفت، به من که کلی که منع نکرده، من حرفمو میزنم. میگه آمدم رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کردم آقا یه جایی بودم مؤمن طاق داشت صحبت میکرد، من فرمایش شما رو منتقل کردم، شما به ما فرمودید بحث نکنید، مناظره نکنید، گفتگو نکنید با اینها، ولی ایشون گفت نه من این کارو میکنم تو نکن. آقا فرمود درست میگه. مؤمن طاق یتیر و یقص میتونه اوج بگیره و میتونه بنشینه، ولی تو اوج میگیری نمیتونی بنشینی. هواپیما وقتی بلند میشه، وقتی خلبان من میگفت ما نشستنمون از بلند شدن سختره، میگفت دو جا ما استراب داریم، یکی بلند شه هواپیما، یکی به میگفت نشستن مشکله. اگه هواپیمای فقط تونست بلند شه نتونست بنشینه خطرناکه. فرمود تو نمیتونی بنشینی، نمیتونی به نتیجه، ولی اون میتونه، ازش میاد، ولذا تو بحث نکن او بحث بکنه. ببینید حتی امام بین اصحاب از این جهت تفاوت میذاره. برادران عزیز، خواهران گرامی، ببینید اینایی که به امام حسین میگفتن آقا نرو کوفه، نرو عراق، سه دستن. من اینو اول بگم بعد میام تو بحث روش ها. یه دسته از لحاظ عاطفی میگفتن آقا نرو، یعنی آقا تو کشته میشی، حیفی، پسر پیغمبری، همچین با حالت عاطفه، مثل اینا که گاهی نمیذاره که جبهه بره، مجروح میشی، معلول میشی. ام سلمه از ایناست، گریه کنان اومد، یا بنی پسرم، به امام حسین میگه پسر، امام حسین هم بهش میگه مادر، پسرم میری کشته میشی، خونت ریخته میشه، با عاطفه. خود عرض میکنم که زنان بنی هاشم، محمد حنفیه، غالبا اینا با لحاظ عاطفی که امام حیف کشته میشه، از مثلا خونش ریخته میشه، یه دست، یه دست نه سیاسی بودن. اینا نگاه میکردن از نظر سیاسی شرایط فراهم نیست، مردم با یزید بیعت کردن، غلبه برای اوناست، امام حسین به مردم کوفه اعتماد نمیتونه بکنه، از نظر سیاسی مثل عبدالله ابن عمر، اینا یه آدمایی بودن از نظر ارزیابی سیاسی احساس میکردن شرایط فراهم نیست. یه دست هم استدلال میکردن، دلیل میوردن، به این دلیل، به این دلیل. جابر ابن عبدالله انصاری با برای امام حسین دلیل آورد، آقا جون برادرتون امام حسن صلح کرد، شما هم همون صلح رو ادامه بدید، به این دلیل، به این. بعضی یا عاطفی، بعضی یا سیاسی، بعضی یا استدلالی. خب شما ببینید امام حسین باید جواب هر کدوم از اینا رو مطابق خودشون بده. برای یکی باید استدلال کنه، برای یکی باید عاطفی صحبت کنه، برای یکی باید در واقع پاسخ جو سیاسی رو بده. جوانها، برادران، خواهران، بذارید من با این آیه قرآن امشب وارد بشم و تطبیق بدم بر نهضت کربلا. قرآن کریم به رسول خدا میفرماید پیغمبر تو سه جور مردم رو به خدا دعوت کن. تو باید مردم خداشناس کنی دیگه، بت پرستی رو بذارن کنار، بیدینی رو بذارن کنار، بیان سراغ خدا، سراغ دین. ولی ما سه تا روش بهت یاد میدیم، سه تا روش رو برات میگیم. مرحوم علامه طباطبایی میگه این سه تا روش ترتیبی نیست، یعنی اولی اگه نشود دومی، دومی اگه نشود سومی، نه، میگه اینا بستگی به مخاطبش داره. ببین این سه تا دارو برای کدام بیمار جواب میده. گاهی یه بیماری عمل روش جواب میده، یه بیماری یه کپسول قرص روش جواب میده، یه بیماری پرهیز روش جواب میده. خوب دقت کنید عزیزانی که اهل مطالعه هستید، آیه 125 سوره نحل، ادعو الی سبیل ربک، پیغمبر مردم رو دعوت کن به راه خدا. اولا به خودت دعوت نکن، هیچ پیغمبری، هیچ امامی مردم رو به خودش دعوت نکرد. رسول خدا داعیاً الالله بود، ائمه هم تو زیارت جامعه میخونیم تدعون الالله، همه اینا اومدن مردم خدا پرست بشن. این خیلی مهمه، دقت کنید، هدف همه انبیا، اولیا، ائمه این بود مردم دیندار بشن. اگه کسی دامن امام حسین رو چسبید، نماز رو گذاشت کنار، دین رو گذاشت کنار، این با هدف ابا عبدالله جور در نمیاد. پیامبر ادعو یعنی دعوت کن مردم رو الی سبیل ربک، به راه خدا، به سه طریق: بل حکمه، یکی حکمت، بحثای استدلالی، بحثای منطقی، بحثای برهانی. ولی خب به درد همه کس حکمت نمیخوره. شما برای مردم عادی، عوام الناس، میخواید برهان صدیقین ملا صدرا رو بگید، چه میدونه چیه بنده خدا؟ بخوای شما مثلا فرض کنی بیای راجع به قضا و قدر، راجع به خیلی از اوقات مردم عادی کشش این بحثا رو ندارن. جوانها، همینجا تو پرانتز بگم بهتون، چرا ما گاهی توصیه میکنیم سراغ هر کتاب و هر سایت و هر شبکه ای نرید؟ یا آقای اومده بود پریشب، من این شبکه های اهل سنت رو با ماهواره گوش میدم برای اینکه ببینم حرف حسابشون چیه. گفتم میدونم حرف حسابشون چیه، جواب حسابم بلدی بدی؟ گفت نه، من یه کاسبم، جواب حساب بلد نیستم بدم. گفتم یواش یواش، چرا میگن کتب زاله خرید و فروشش حرامه؟ آقا کتاب سلمان رشدی شما نمیخواد بخونی؟ شما نمیخواد بری سراغ مثلا کتابهای، حتی فیلمهایی که فیلم منحرف کننده است، مثل همین فیلم توهین به پیامبر که اون خبیث ساخته؟ خب این شما ممکنه نتونید درک کنی که این چیه، پیامش از کجا اومده. یه روایت جعلی پیدا کرده فیلمش کرده، یه روایت جعلی پیدا کرده کتاب آیات شیطانی نوشته. شما بعضی ها اینجورا جلو ما رو میگن که آقا آدم میتونه، یا آقای چند شب پیش آدم میتونه مقلد نباشه؟ گفتم بله، آدم باید مجتهد باشه یا مقلد. گفت نه، نه مجتهد نه مقلد، من میتونم محتاط باشم. گفتم بله، میتونی محتاط باشی، ولی محتاط بلدی روایات چی میگه، احتیاط چیه، اقل و اکثر و بعضی ها میخوان در واقع خودشون دین رو دور بزنن. شما ببینید آقایون، این تابلوهای برق که تو خیابونا میذارن، این برقای به هر حال تقویت کننده، فشار قوی، نوشته نزدیک نروید، خطر. این برای من خطره که برق بلد نیستم، مهندس اداره برق میاد درشو باز میکنه، دستشم داخل این دستگاه میکنه، دستکاری میکنه، میره، یعنی درست میکنه، اصلاح میکنه. برای اون خطر نداره، چون اون مهندس برقه. برای بنده ای که ناآشنا هستم وروده، لذا یه متر جلوترش نوشته وارد نشید، چون من آشنا نیستم، وارد نیستم. اینو همینجا میگم، ننشینید پای این شبکه ها. بله علامه امینی این کتابا رو بخونه اب نداره. ما الان علمایی داریم تو همین قم، 15-16 جلد کتاب، اسمش هم گذاشتن پاسخ به شبهات اینترنت، باز میکنن جواب میدن. ولی شما جوان ناآشنا که تو فلان حلقه معرفت یا فلان تحلیل فلان نویسنده، حالا من اینا رو منبر اسم میبرم ترویج بشه، عرض میکنم، یا فلان سایت، فلان شبکه، هر جزوه رو از هر کسی نخونید، پا تحلیل هر کسی ننشینید. امام جواد فرمود کسی که به یه ناطقی گوش میده مثل کسی که داره عبادت میکنه. این روایت است، من اسقا الى ناطقن، کسی که حرف میزنه وقتی پا صحبتش میری گویا داری عقایدتو به اون واگذار میکنی، از اون تحلیل میگیری. پا هر کسی ننشینید گوش بدید، مواظب باشید. این آدم، حالا توضیح خواهم داد، ابو عبدالله علیه السلام وارد مسجد شد، یه کسی داره سخنرانی میکنه، اینو نقل کردن تو تاریخ، کان رجل من بنی امیه یحدث الناس، یه کسی از این خطیبای بنی امیه داشت با مردم صحبت میکرد علیه بنی هاشم و علیه اهل بیت و در دفاع از اموی ها. هر مطلبی رو دارد سه بار تکرار میکرد، حتی یسم الحسین، امام حسین گوشه مسجد بود، تا امام حسین هم بشنوه، عمدن هر مطلبی رو بلند سه بار میگفت آقا هم بشنوه. ابو عبدالله علیه السلام یه مرتبه قیام کرد، فرمود تو میدانی بنی امیه روز قیامت فی صورت ذر مثل مورهایی که زیر دست و پا لگد میشن اینطوری محشور میشن؟ از کی داری تعریف میکنی؟ از کی داری تمجید میکنی؟ تو میدانی بنی امیه روز قیامت خارترین مردم محشور میشن؟ مردم هم چستن به حرفای گوش میدن. معاویه اومده بود مدینه برای اینکه از یزید بیعت بگیره، اون سال حج هم رفت، سالهای آخر عمرش بود. یه سخنرانی کرد خیلی جالبه، من نوشتم الان نمیخوام از رو بخونم. وصفه بالعلم و قراءت سنه، گفت میدانید پسر من کیه و قراءت القرآن، پسر من عالمه، قاری قرآنه. پسر من شروع کرد یه چیزایی که خودشم خندش میگرفت، میشه پسرشو میشناخت. ابا عبدالله علیه السلام اونجا شرکت داشت، بلند شد فرمود معاویه بذار من برات معرفی کنم، یزید الخمور فجور، اینطور معرفیش کنم، بگو شراب خوره، بگو فاجره، بگو هر، چرا میگی قرائت توصیف میکنی به قرآن خواندن و به علم اقرا میکنی مردم رو، تو داری در واقع اذلال میکنی مردم رو. آقایون خیلی مواظب باشید، الان غربیا به این نتیجه رسیدن معنویت رو نمیتونن تعطیل کنن. یه وقتی گفتن معنویت تعطیل، ولذا دیدن نمیشه، بالاخره بشر یه نیاز معنوی داره. با همه مبارزاتی که شد 70 سال تو شوروی باز کلیسا را افتاد، مساجد را افتاد، برای اینکه مردم سراغ دین درست نرن، دین صحیح نرن، اومدن عرفانهای کاذب درست کردن. همین حلقه های معرفتی که گاهی تو شهرها ایجاد میشه، افرادی که حالا یا تو خانقاه یا تو خونه های شخصی یا تو این فرقه، من آمار دیدم چند صد فرقه انحرافی که بعضی از اینا کتاباشون متاسفانه تو کشور ما هم راه پیدا کرده. خیلی حواس جمع باشه، تحلیلگر باشن دین رو. ما خدمت مقام معظم رهبری حفظه الله رسیدیم امسال قبل از ماه رمضان یا بعد، حالا شک از منه، ایشون فرمودن منبرها رو منسوس با متون، روایات، آیات، اینها، این دو باید دو تا رکن منابر باشه. قرآن می‌فرماید پیغمبر سه جور مردم رو هدایت کن، بل حکمت، حکمت یعنی استدلال، برهان. حدیث داریم لا تحدثوا الجهال بالحکمه، با آدمای جاهل با حکمت حرف نزنید، عوام متوجه نمیشن. دوم که اینا رو برمیگردم توضیح میدم، الموعظه الحسنه، موعظه نیکو. سوم جدال احسن. من این ستار امشب برای شما باز کنم و با کلمات امام حسین توضیح بدم. پیغمبر با سه شکل مردم رو دعوت کن به دین. اول حکمت. حکمت عرض کردم یعنی استدلال، یعنی برهان. خب این مال یه عده از مخاطبین خوبه، مال همه مفید نیست. امام حسین هم تو مسیر کربلا برا همه استدلال نکرد، اما بعضیا که اهلش بودن براشون استدلال کرد. ببینید من یه نمونه یادداشت کردم، فرزدق شاعره از کوفه می آمد امام حسین رو دید، عرض کرد آقا کجا میرید؟ آقا فرمودن به دعوت مردم کوفه میرم کوفه. خب کوفه یا برگشته بودن، فرزدق خبر داشت، پشت کرده بودن به سفیر امام حسین. عرض کرد آقا اینا استدلالم کرد، گفت اینا کسایی هستند که شمشیرشون با شما می جنگه ولی دلشون با شما نیست، یعنی ترسو هستند، پول پرستند، دنیا پرستند، زود به شما پشت میکنن، شما نرید. آقای اون دقت کنید امام حسین چی فرمود. فرمود فرزدق، ببینید اینو میگن حکمت، این میشه استدلال. 5-6 تا دلیل آورد امام برای حرکتش. فرمود ان هؤلاء قوم لزموا طاعت الشیطان. اولین اشکال بنی امیه اینه پیرو شیطانن. دو، ترکوا طاعت الرحمن، بندگی خدا رو گذاشتن کنار.
سه از هر و الفساد دارن فساد میکنن. شصت سال پنجاه سال از رحلت پیغمبر گذشته، چقدر فساد. این ابوالفرج در اغانی مینویسه چقدر کاروانهای موسیقی، چقدر زنان فاحشه، چقدر مراکز تو مدینه تو رسول، جایی که نهر نزول وحی ایجاد کرده بودند، فساد ایجاد کردند. و ابتلو الحدود، حدود رو اجرا نمی کنن. بابا شرابخوار 80 ضربه شلاق داره، یزید خودش شرابخواره، خب کی میخوان حد بزنن؟ گفت این خانه از پای بست خرابه. یه سال فرستاد مدینه، یزید ابن معاویه خبیث فرستاد مدینه، گفت سران مدینه رو بیارید به شام که ما اینا رو دمشون رو ببینیم، یه وقت تو مدینه انقلاب نشه. بعد از قضیه کربلا بود، امام حسین شهید شده بود، یزید خیلی میترسید از اینکه انقلابا شکل بگیره، مدینه رو بیشتر میترسید، چون مدینه حضور امام سجاد بود، محمد حنفیه بود، باقی مانده یاران کربلا بودن. بالاخره مدینه پایتخت اسلام بود، جایی بود که اونجا بیشتر خطر بود، بنی هاشم اونجا بودن. یه چند تا از سران مدینه رو آورد شام که یکی از اونا عبدالله ابن حنظله است. عبدالله ابن حنظله پسر حنظله غسیل الملائکه. یک ماه شام بود، پذیرایش کردن. خلاصه وقتی برگشت مدینه مردم رو جمع کرد، گفت مردم مدینه همینقدر بهتون بگم، کسی بر شما حکومت میکنه که در تمام اوقات نماز من گاهی هواشو داشتم، مثلا زور بگیرید تا مغرب، اذان زور تا اذان مغرب، وقت نماز زور و عصر دیگه، مثلا در طول این مدت من هواشو داشتم، مست بود و بارها دیدم نماز نمیخونه، مست لایعقل، گاهی 24 ساعت کل نمازاش بود. این خلیفه شماست، به این میگید ولی امر. خب ببینید شما امروز هم در دنیا همینه، امروز هم شما ببینید چه کسانی دارن تو دنیا اینطور دارن مردم غزه رو به خاک و خون، بچه های مردم، جوانای مردم، زن و بچه مردم، اینطور توی سوریه دارن به قتل عام و سربریدن مسلمان ها میپردازن، اینطور تو میانمار بودیسما آتش میزنن بچه 5 ساله شیعه رو، مسلمان رو، اونجا شیعه هم نداره خیلی، مسلمانن، به سیخ کشیدن توی آتش میچرخانن. خب کو فریاد خادم الحرمین، کو فریاد دولت عربستان که حالا خودش رو در واقع خادم حرمین شریفین، کجاست فریاد کشورهای اسلام؟ هیچ. یه بیانیه، یه اطلاعیه، یک جمله تو خطبه های نماز جمعه. با این غزه کنار گوش شماست، اینا مسلمانن، چطور اینها آرام میگیرن؟ اینا تکرار میشه آقای اون رو جوونا، بدونید شما آشنا باشید، ظلم و ستم نمیتونه انسان در مقابلش بی تفاوت باشه. فرمود فرزدق، اینا حدود رو تعطیل کردن و شربو الخمور، شراب میخورن، و استعثروا اموال الفقراء، مال مردم رو به اسم خودشون کردن. فرزدق، انا اولا، من سزاوارم قیام کنم، غیر از من دیگه کسی نیست. بعدم این آیه رو خوند، کلمت الله هیل اولیا، اینو میگن حکمت. جوان ها، بعضی از شما واقعا توانشو دارید، خب باید تو بحث، تو مناظره، کتابای استدلالی، این حکمت مال هر کسی نیست، مال کسی که کشش داره. اهل حکمت و روزت العقلا، اهل فهمه، اهل تشخیصه، اهل استدلاله. اما دوم، والموعظه الحسنه، چی شد آیه؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه، موعظه روش عام عاطفیه، با یه نصیحت می‌بینی وقت بعضی عوض میشن. اینقدری که مردم با موعظه عوض میشن، با حکمت عوض نمیشن. یک کلمه، یک جمله وقت منه که زیر و رو میکنه. و
ولذا جوونا پا مجلس موعظه برید، همین جلساتی که شما میشید نه خیلی ثواب داره. میدونید روایت داریم اینا حلقه های بهشته، حلقه های ذکر. امام باقر فرمود من بوی این جلسات، روح این جلسات، شرکت کنندگان در این جلسات دوست دارم. موعظه خیلی موثره. گاهی تشییع جنازه آدمو عوض میکنه، گاهی خواب. خدا رحمت کنه آیت الله حقشناس فرموده بودن یه جوانی اومد پیش من، شاید زمان طاغوت، بله قبل از انقلاب، گفت که آقا دعا کنید من از سربازی معاف شم، من وضع مالیمون خوب نیست، مادرم بیماره، شما دعا کنید نفستون گرمه من از سربازی معاف شم. ایشون فرمودن من مخصوص ایشون اومدم حرم حضرت معصومه و دعا کردم، آمدم منزل شب در عالم رؤیا خواب دیدم. این قصه که میگم تو این کتاب روزنه هایی از عالم غیب آمده، چند بار من اسم این کتابو بردم و توصیه کردم این کتابو بخرید بخوانید. این کتاب رو آیت الله خرازی نوشته، از علمای فاضل قم که در فیضیه الان نماز میخونه. خود ایشون تو مقدمه کتابش میگه تمام این قصه ها صادق، همش راسته. چون آقایون میدونید کتاب بازار پرکن و به قول یکی هم میگم اینا باید با سازمان آب قرار داده بندن بعضیاش که آب توش خیلی میکنن، دروغ توش خیلی، خیلی تو بازار هست. من خیلی هر کتابی رو تایید نمیکنم. بعضی از این کتابایی که بعضی مینویسن کشش نیست، اما این کتاب رو ایشون تو مقدمه میگه تمام قصه هاش درسته. خودم یکی یکی دنبال کردم و من برای اینکه مطمئن شم از خود ایشونم پرسیدم. ایشون فرمودن آیت الله عظمای بهجت به من گفتن این قصه ها گاهی یکیش از چند تا منبر و سخنرانی اثرش بیشتره. و همینطور هم است. من خیلی این کتاب رو دوست دارم، تجدید چاپ هم شده اخیراً، یک بگیرید مطالعه کنید. این قصه تو اون کتابه. آقای حقشناس فرمودن اومدم حرم حضرت معصومه دعایم، شب در عالم رویای ندایی شنیدم، نمیتونم ندا از کجا بود. گفت اون ندا گفت ما کار ایشان رو درست کردیم، سربازیش معاف میشه، ولی بهش بگید نمازش رو بخونه. همین. ایشون فرمود این جوان اومد دو سه روز بعد پیش من، بهش گفتم کار درست میشه، دعا کردم ولی نمازتو بخون. گریه افتاد، شما کجا میدونی من نماز نمیخونم؟ گفتم من براخره یه جایی دونستم نمازتو. همین. میگفت عشق ریخت، گریه افتاد و همین یه موعظه نه تنها نماز خونش کرد، مسجد بروش کرد. آقایون یک کلمه امام حسین تو خیمه وهب، وهب مسیحیه، مادرش هم مسیحیه، اومد وهب هم نبود، آقای سری زد یه جمله فرمود و رفت، آتیش زد. بعضی از اوقات ولذا میبینید شما بزرگان ما، شخصیت های ما پای موعظه زیاد میرفتن. امیرالمومنین به امام حسن میفرماید پسرم احیه قلبک بالموعظه، موعظه قلب رو زنده میکنه. برید غیر محرم و سفرم، گاهی حرم حضرت معصومه، گاهی یه نوار سخنرانی، اینا تأثیر میذاره. شیخ جعفر شوشتری موعظه میکرد، از رو منبر جوانا ناله میزدن، فریاد میزدن. اینقدر آدم من میشناسم، شما میشناسید، که با یک کلمه گناه و کنار گذاشتن، با یک کلمه نماز خون شدن. اینقدری که ائمه ما با موعظه مردم رو عوض کردن، با استدلال نکردن. یعنی استدلال همه کس توانشو نداشت، همه کس درکشو نداشت، حکمت روش خاصه. امام حسین هم تو این مسیر بیشتر از طریق موعظه استفاده کرد. البته حالا بعضیا کشش ندارن، نرود میخ آهنین بر سنگ، بعضیا مثل عمر سعد تمسخر کرده، ولی هور با موعظه اثر کرد، زهیر با موعظه اثر پذیرفت، وهب با موعظه اثر پذیرفت. آقایون بذارید یه چیز ساده تر براتون بگم، خواهرها یه واعظ درونی هم خودتون داشته باشید. حدیث داریم خودتون از درون، یعنی خودتون گاهی خودتون رو ملامت کنید، سرزنش کنید، نصیحت کنید. این موعظه من موعظه‌گر نمیخواد. منتها نکته دقیق اینه، قرآن میگه الموعظه الحسنه، موعظه نیکو. پس معلوم میشه موعظه غیر حسنه ها داریم. مفسرین میگن موعظه حسنه موعظه ایست که خود واعظ اهل عمل باشه، شیخ جعفر شوشتری موعظه کنه اثر، آیت الله بهجت موعظه کنه اثر میکنه، امام معصوم حجت خدا در رأس رسول خدا موعظه، باید واعظم خودش اهل عمل باشه. روایت داریم موعظه‌ای که از قلب خارج شه در قلب می نشینه، اما اگر از زبان خارج شه واعظ متعظ نباشه اثر نمی کنه. جوانها این روش دوم عامه. سوم جادل هم بلتی هی احسن. اینم یه توضیح بدم، مجادله یعنی مناظره. به بعضی هم باید مناظره کرد، یعنی دو به دو بشینی، اون بگه شما بگی، اون بگه شما بگی، استدلال کنید تا به نتیجه. این غیر از حکمته ها، حکمت شما میگی، موعظه شما میگی، مجادله دو طرف میشینن با هم مناظره میکنن. قرآن میفرماید ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. مسلمونا اگه با کسی مناظره میکنید احسن مناظره کنید، فحش ندید، ناسزا نگید، آبرو کسی رو ندید، نبرید، کسی که نیست پشت سرش حرف نزنید. مناظرم آداب داره ها، چون الان بازارش داره داغ میشه میگم ها. دوباره شروع شده مناظره ها، مناظرتون مناظره ها ندارید، ناسزا بگید. کسی که نیست پشت سرش حرف بزنید، جرم برای کسی که خودش اینجا نیست بتراشید. تو مناظره آدم باید حواسش جمع باشه. قرآن میگه مناظره احسن، مفسرین میگن مناظره احسن یعنی مناظره ای که توش دروغ نباشه، توش ترویج نباشه فساد، توش حقیقت باشه، توش کوبیدن دیگران نباشه، بخوای واقعا به حق برسی. حالا من یک کتاب به تو معرفی میکنم، الاحتجاج مال مرحوم تبرسیه، 700 سال پیش نوشته. این کتاب ترجمه شده، تو بازارم هست، مناظرات ائمه اونجا هست. یک مطالعه کنید چقدر جالبه، مناظرات امام صادق، مناظرات امام باقر، مناظرات رسول خدا، پیغمبر اکرم تو جلسات گاهی با یهود، با مسیحیت، با بت پرست ها مناظره داشت. امام رضا وقتی ایران اومد تو یک جلسه صابئی ها که برای حضرت یحیی تقدس قائلن، زرتشتی ها، یهودی ها، مسیحی ها، چهار گروه توی جلسه امام با اینا مناظره کرد و همه رو مقلوب کرد. پیغمبر با این سه شیوه مردم رو دعوت کنه، حکمت، موعظه، مجادله احسن. امام حسین از هر سه روش استفاده کرد، با امثال فرزدق حکمت، با بعضیا موعظه، با بعضیا مجادله. با عمر سعد امام مناظره داشت تو کربلا، حسابی امام فرمود، یه هیئت تشکیل شد 6 نفره، امام حسین یه طرف، ابوالفضل العباس و علی اکبر 3 نفر، اونورم کاروان لشکر دشمن، عمر سعد، پسرش، غلامش، 3-3 مقابل هم. ابا عبدالله حسابی با عمر سعد مناظره کرد، فرمود پسر سعد به ری نمیرسی؟ گفت خانمو میگیرن، فرمود بهت خانه میدم، باغمو میگیرن، فرمود من تأمین میکنم. ام هر چی گفت امام حسین جوابشو داد، ولی خب اثر نذاشت. بعضیا قرآن هم روشون اثر نمیذاره، قرآن هم با همه این عظمتشو خدا میفرماید ولا یزید الظالمین الا خسارا. خب این بحث امشب من دیگه جمع جور کنم، خلاصش این شد، یکی از روش‌های تبلیغی قرآن که پیغمبر مأمور بود انجام بده استفاده از حکمت، و دومیش چی بود؟ موعظه حسنه، و سومیش جدال احسن. چرا این سه تا روش رو؟ چون مخاطبا با هم دیگه فرق میکنن. امام حسین هم گفتیم 3 گروه بهش گفتن نرو، بعضی از جهت عاطفی، بعضی از جهت سیاسی، بعضی از جهت استدلالی، و امام برای هر کدوم از اینا مطابق خودش جواب داد، گاهی حکمت، گاهی موعظه، گاهی جدال احسن. حالا انشاءالله فرصتی بشه این 7 شبی که باقی مونده من روش‌های تبلیغی دیگه امام حسین رو هم خدمتتون عرض میکنم و سعیم میکنیم یه استفاده کاربردی ازش داشته باشیم. جوانهای عزیز، خواهران، برادران، قدر این جلسات رو بدانید. همین کتابی که عرض کردم اسمشو نویسنده نقل میکنه از یکی از علما که حبیب ابن مظاهر رو خواب دید. حبیب شهیده، جاش هم خیلی عالیه، هر که وارد حرم امام حسین میشه قبر حیگو میبینه. حبیب کسیه که امام حسین علیه السلام بالا سرش آمده با اون مدالی که امام حسین بهش داد. ولی در عالم رویا این عالم میگه ازش سوال کردم میخوای برگردی به دنیا؟ گفت بله. گفتم برای چی؟ گفت برای 3 کار. یکی شرکت در مجالس عزاداریه ابو عبدالله. حبیب ابن مظاهر شهیدی که حتما اونجا جاش پیش امام حسینه، حتما پیش امام. حبیب کم کسی نیست، صحابی جلیله، ولی میگه برای 3 چیز دوست دارم برگردم دنیا. یکی شرکت در مجالس عزاداری ابو عبدالله، یکی خدمت به مردم، آب رساندن به مردم، و یکی هم صلوات بر محمد و آل محمد فرستادن. مقصود من اون اولیشه. حبیب ابن مظاهر هم دلش میخواد برگرده شرکت کنه در مجلس ابا. حالا که زنده ایم، توان داریم، درک کردیم یه محرم دیگه ای رو. افرادی بودن پارسال بین شما، امسال نیستن، چه جوان چه پیر چه میانسال، در همه اقشار. خدا رو سپاس بگید و قدر این مجالس رو بدانید. شب دوم ماه محرم است دیگه، یواش یواش فردا ابو عبدالله در سرزمین کربلا کاروان رو مستقر میکنه. روز دوم محرم روز ورود ابو عبدالله به سرزمین کربلا است، همونجا که فرمود اینجا محل شهادت ماست. ما هم از همینجا دلها رو روانه میکنیم کربلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فردا روزی نبود که امام حسین چشمش به خاک کربلا بیفت، نه، قبلا هم این خاک رو دیده بود. این خاک رو پیغمبر یه مقدارش رو تو شیشه کرد داد به ام سلمه، گفت این خاک کربلاست، نگه دار. یه روزی که این خاک تبدیل به خون میشه، بدون اون روز حسین منو به شهادت رسوند. ولذا این خاک رو خود امام حسین هم تو شیشه دیده بود پیش ام سلمه. نه، یه روزی با پدرش امیر المومنین صفین از اینجا رد می شدن، ابن عباس میگه امام حسین هم استاده بود، امیر المومنین پیاده شد، این خاک رو برداشت، بو کرد، اشک ریخت، فرمود این خاک خوشا به حال تو، رو توی آدمایی به شهادت می رسن که بی نظیرن، نه در گذشته و در آینده نظیر ندار. لذا فردا تا به این سرزمین رسید این خاک رو می شناخ، چون قبلا این خاک رو یه مقدارش رو پیغمبر نشان داده. امیرالمومنین بر این خاک اشک ریخته بود، ولذا ابا عبدالله علیه السلام دیدن خاک آشناست، فرمود همینجا خیمه ها رو نصب کنید. یا ابا عبدالله، اینجا خاک کربلا بود، مثل فردای خیمه ها رو اونجا نصب کردی، اما عصر عاشورا هم صورت شد رو همین خاک گذاشت. اینو امام زمان تو روزش میگه، السلام علی الخد التریب، یعنی حسین جان سلام بر اون صورتی که غرق خاک شد. وضع خده علی الرمل و تراب، خیلی ها را امام حسین سرشونو به دامن گرفت، اما خودش صورتش رو خاک کربلا گذاشت. لذا وقتی عقیله بنی هاشم آمد دید بدن ابا عبدالله رو زمین کربلا، یوم علی صدر المصطفی، حسین جان تو یه روز جاد رو سینه پیغمبر بوده. اون موقعی که پیغمبر جان میداد، امیر المومنین اومد حسین رو برداره، فرمود نه یا علی، بذار حسین رو سینم باشه. گاهی رو شانه سوار میکرد، گاهی رو دوشش میذاشت، میفرمود اینا بوی بهش میدن. یا رسول الله حالا پاشو ببین، و یوم علی وجه السرا،
همون حسینی که زانو و شانه و سینه دوتا جای او بود، امروز روی خاک کربلا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به آبروی امام حسین قسمت میدیم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا مسلمانای سراسر دنیا به ویژه لبنان، فلسطین، عراق یاری بفرما. خدایا شر دشمنان به خودشون برگردان. کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأن ما محافظت بفرما. همه اموات، گذشتگان، شهدایی که در آستانه برگزاری مراسمشون هستیم، شهدایی که کنار این مسجع قرار دارن، خدایا امام عزیز روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. به نبی و آله صلوات.